بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقة الثالثة: إن لنا أن نأخذ من الأشخاص المختلفة بتعيناتها الشخصية أو الفصلية المشتركة في نوع أو جنس معنى واحدا ينطبق على كل من الأشخاص، بحيث جاز أن يقال على كل منها إنه هو ذلك المعنى المنتزه الكلي. بحث درباره وجود ذهنی بود و دلایلی که برای اثبات وجود ذهنی آورده شده، که اکثرا فقط اثبات چیزی به نام ذهن یا ظرفی برای ادراکاتی فقط میکنه. به هر حال دو تا دلیل را خوندیم و دلیل سومی که برای این مطلب اقامه شده قبل از سر متعلقین استدلال شده اینه که ما موجوداتی داریم در خارج که مشترک در یک معنای نوعی هستند یا مشترک در یک معنای جنسی. زید و عمرو بکر مشترکن در انسانیت، و یا فرس و بقر و غنم مشترکن در معنای حیوانیت. از اینها ما یک معنای مشترکی به نام انسان که مشترک بین افرادش هست، یا به نام حیوان که مشترک بین انواع هست، انتظام می‌کنیم و این معنا را حمل می‌کنیم بر همه این افراد و اشخاص به گونه‌ای که قابل انطباق بر هر یک از اینهاست. می‌گیم زیدون انسانون، عمرون انسانون، یا الانسان و حیوانون، الفرس و حیوانون، البقر و حیوانون. این معنای کلی را بر همه اینا حمل می‌کنیم و این معنای کلی یه معنای واحدی است. زید و عمرو بکر اختلافاتی دارن، تعدد دارن، کثرت دارن، اما انسانیتی که برشون هم میشه یک معناست. همینطور فرس و بقر و غنم مختلفت الحقیقه هستن، حقایق متباینه هستن، اما معنایی که معنای جنسی که برش هم میشه یک معناست. این معنای واحد به وصف وحدت در خارج نمیتونه موجود باشه، برای اینکه لازمش اینه که واحد با کثیر یکی باشه. اگر اون معنای انسانیتی که در زید موجود است عیناً همون باشد که در امر هست، در بکر هست، لازمش این است که کثیر و واحد متحد باشن، فرقی بین کثیر و واحد نباشه. پس این در خارج واحد نیست، در صورتی که ما این معنا را به وصف وحدت درک میکنیم. پس یک وعایی میخواد که این معنا به وصف وحدت درش وجود داشته باشه و اون نیست جز ذهن. پس در ذهن است که ما یک معنای واحد مشترکی بین اشخاص یا بین انواع درک میکنیم که علانعت الوحده در اونجا موجود است و هم میشه بر اشخاص متعدد یا بر انواع متعدد. این بیان استدلال. برای این استدلال اشکالی شد. گفتن این معنای واحدی که شما میگید مثلا بین زید و عمرو بکر همون کلی طبیعی انسان، و این کلی طبیعی انسان در خارج موجود است به وجود الافراد. با اینکه طبیعت انسان طبیعت واحدی است و این انسان هم یکی است، ولی در خارج با زید و عمرو بکر و اینها اتحاد داره. همین معنای واحد و طبیعت واحده. منتها وقتی عوارض خاصی را در این فرد باش متحد میشه، میشه انسانیت زید. وقتی عوارض امر بهش زمینه میشه، میشه انسانیت امر، و همینطور سایر افراد. یا در حیوانیت، وقتی حیوانیت با ناحقیت و ام میشه، میشه حیوانیت حمار. وقتی با ساحلیت و ام میشه، میشه حیوانیت فرس. وگرنه حیوانیت خودش یک کلیست، یک طبیعیست، یک طبیعت است. پس این طبیعت واحده به وصف وحدت در خارج هم هست. شما لزومی نداره که بگید به وصف وحدت باید در ذهن موجود باشه. نه، همین طبیعت واحده است که در خارج به وصف وحدت موجوده و کثرت مال عوارضه. اگر عوارض رو برداریم انسانیت یکی بیشتر نخواهد. اگر عوارض مشخصه زید و عمرو بکر را بردارید، طبیعت انسانی در خارج یکی است. این کسرات در اثر اعراض پیدا میشه. بنابراین اون واحدی که شما دنبالش میگردید، اون امر مشترک واحد، این در خارج هست خودش دیگه، احتیاج ندارید که شما بگید در یک وعای دیگری به نام ذهن وجود دارد. این اشکالی که بر این دلیل شد. در جواب میفرمایند که این که شما شنیدید کلی طبیعی واحد است و در خارج موجود است و به وصف وحدت و این حرف ها، این یک برداشت نادرستی ازش شده که همون رجل معروف همدانی که شیخ الرئیس ملاقات کرده بود اونجور برداشت کرده. او خیال میکرد که واقعا انسانیت در خارج یه واحد شخصی است، یک موجودی است به نام انسانیت و این عوارض مختلف به زمینه میشه و اون وقت کثرت پیدا میکنه. وقتی این عوارضشو برداریم یک واحد موجود در خارج خواهد بود، یک انسانیت موجود در خارج. و به عبارت دیگه کلی طبیعی در خارج خیال میکرد موجود است به وجود واحد. و این بود که شیخ باش مباحثه کرد و در همین زمینه یه رساله مخصوصی ایشون هستن نوشته شیخ الرئیس در این باره و بحث مفصلی در این زمینه کرده و میگه اصلا آدم عاقل همچی فکری نمی کنه که انسانیت زید و عم در خارج یک وجود داشته باشه. اون شخص خیال کرده بود یک اختلافی است بین قدمای فلاسفه و مشائین که آیا وجود واحد دارد یا وجود کثیر، و خودش معتقد بوده بود که وجود واحد است. شیخ می‌فرماید اصلا هیچ عاقلی نباید چنین توهمی بکنه که انسانیت در خارج یک وجود دارد، و چه رسد به اینکه حکمای همچو برداشتی داشته باشند و اختلاف شده باشه بینشون، و این مال کسانی است که با حکمت آشنا نیستند. بنابراین که شما میگید انسانیت در خارج به وصف وحدت موجوده و کلی طبیعی واحد است و این حرفا، این واحد غیر از واحدی است که در وجود ما میگیم. کلی طبیعی واحد است، این واحدی است که در ماهیت به کار میگیم، یعنی ماهیت واحد است. ولی وجودش در خارج کثیر است به کثرت افراد. انسانیت موجود در زید غیر از انسانیت موجود در امر است. بله مفهوما یکی است، ماهیتا یکی است، اما وجودن متعدد است به تعدد افراد. پس اونی که ما میگیم دنبال یک امر واحدی میگشتیم که به صفت وحدت موجود باشد، این در خارج نمیتونه چنین چیزی باشه، پس یه وعای دیگری میخواد و این دلیل تمام است. حاصل دلیل و اشکالات و اشکال و جوابی که شد. از طریقت الثالثه ان لنا، ما میتوانیم ان نأخذ، اخذ بکنیم، معنن واحدن، اون سطر بعدی را ملاحظه بفرمایید، مفعولش اونجاست، معنای واحدی را ما اخذ بکنیم از اشخاصی که اختلاف دارن. اختلافشون به تعینات شخصی است، اونجایی که مشترک در نوع داشته باشه، یا اختلافشون به تعینات فصلی مشترک است، معذرت میخوام، یا اختلافشون به تعینات فصلی است. این اشخاصی که مختلف هستند با این تعینات فردی یا فصلی مشترکند در نوعی یا جنسی. از این افرادی که اختلاف در تعینات دارند و اشتراک در نوع یا جنس دارند، نأخذ معنن واحدن، یه معنای واحد رو مأخذ میکنی که ینطبق علی کل من الاشخاص، برای همه اینها میتونه صادق باشه. به حیث جاز ان یقال علی کل منها، این دو نقطه رو بردارید بذارید بعد از منها، میشه حمل کرد بر هر یک از این اشخاص انه هو ذلک المعنى المنتزه الکلی. به زید میگیم انسانون، امرا میگیم انسانون، به فرس میگیم حیوانون، به بقره میگیم حیوانون. مثلا جازه ان ننتزه، بله تنتزه غلط، حالا تنتزه هم یعنی شما میتونید انتزاع کنید. جاز ان ننتزع من اشخاص الانسان، از این اشخاص متفرق و مختلف و متباین میتونید شما انتزاع کنید، معنن واحدن مشترکن فیه، معنای واحدی که مشترکن فیه هست، مشترک نیست، مشترکن فیه هست، فی جار و مجرور نایب فاعل مشترک هست، یه معنای واحدی که مورد اشتراک این هست. چیه اون معنای واحد؟ الانسان المطلق الذي ينطبق على الصغير والكبير، معنای انسانیت که بر صغير و کبیر صدق میکنه و یا معنای حیوان عام میده، هم میشه بر بغال و حمیر، بر همه حیوانات. معنن واحدن مجامعن، این مجامعن صفت اون معنن واحدن اونجاست، معنایی که جمع میشود با هر یک از این تعینات، ولی خود به خود فی حد نفسه هیچ کدام از این عوارض را ندارد، مجردن فی حد ذاتی من عوارض حل مادیته و مقارناتها، مقارنات این عوارض. یا مقارنات این اشخاص. این معنای واحد ما میتونیم انتظار کنیم و هذا المعنا، این حالی مقدمه اول بود که چنین معنایی رو ما میتونیم انتظار کنیم. مقدمه دوم، هذا المعنا لا یوجد فی الخارج واحدا، این معنا به عنوان یک امر واحد در خارج وجود ندارد، و الا لازم اتصاف و امر واحد به صفات متضاده، هم باید در این مکان باشد امر واحد موجود واحد، هم در اون مکان، هم این رنگ هم اون رنگ، هم مرد باشد هم زن، هم فرس باشد هم بقر، الی آخر. چیه اون معانی متضاد، صفات متضاد؟ اون تعینات متباین و لوازمی است که همدیگر را نفی میکنند. پس در خارج که نیست، فوجوده انما هو به شرط الکسره، این اشخاص چیزایی که در خارج هستن وجودشون به شرط کسرت است. و نحنو قد لاحظنا من ایسا انه معنا واحد، در صورتی که ما این معنا را به عنوان معنای واحد انتظار کردیم، نه انسانیت به وصف کسرت یا حیوانیت به وصف کسرت. فهو و به هذا الاعتبار، به این اعتباری که وحدت دارد، لا یوجد فی الخارج، فوجوده من هذه الجهه انما هو فی العقل. فثبت اینکه عقل و ذهنی داریم که اینجا عقل هم همون ذهن منظور. فإن قلت قد تقرر عند المحققين من الحكماء ان الاجناس والانواع وبالجمله الحقائق المتاصله دون الاعتباريات لها وجود في الاعيان، حکمای محقق فرمودند که اجناس و انواع و به طور کلی حقایق اصیل، چیزایی که ما به ازای خارجی دارد، نه اعتباریات، این اجناس و انواع لها وجود في الاعيان، حکما معتقدند که جنس، یعنی حیوانیت، مصداق جنس، نه عنوان جنس. عنوان جنس که مفهوم منطقی است، از مقولات ثانیه منطقی است. مصداقش که حیوان باشد، مصداق نوع که انسان باشد. این انسان را حکما معتقدند که در خارج وجود دارد. کجا معتقدند؟ اونجا که گفتند کلیه طبیعی در خارج موجود است، که در جای خودش صحبت کردیم که این تعبیر متشابهی است. موجود است به وجود الافراد یعنی چی؟ یعنی حیثیت تعلیلی است افراد یا حیثیت تقییدی است؟ اگر حیثیت تقییدی باشه که خب الحق، معناش این است که وجود حقیقی ندارد کلیه طبیعی در خارج. به هر حال مستشکل اینا میگه که کلیه طبیعی در خارج حکما گفتن هست، پس انسان کلی در خارج داریم ما، طبیعت انسان نوعی و طبیعت حیوان جنسی، اینا در خارج داریم. فانهم قد سرهو و ان معروضات مفهوم الکلیه و نوع و الجنس من الحقائق التي هي معقولات اولا، این اولیان غلط، معقولات اولا بالقیاس الى تلک العوارض التي تسمى اندام المعقولات الثانیه امور موجودتون، این خبر ان این امورون است. حکما تصریح کردند به این که مفهوم کلی و نوع، خود مفهوم کلی، مفهوم نوع، این که از معقولات ثانیه است و در خارج وجودی نداره، اما معروضاتش گفتن هست. این معقول اول و معقول ثانی که اینجا میگه در واقع معقول ثانی منطقی هست و معقولات اولایی که در مقابل معقول ثانی منطقی است. معروضات این مفاهیم که معقولات اولا هستند در مقابل معقولات ثانیه، اون عوارضی که معقولات ثانیه نامیده میشن، یعنی همین عنوان نوع، عنوان جنس، معروضاتش امور موجودتون فی الخارج، یعنی انسان گفتن در خارج هست، عنوان نوعیتش در خارج نیست، در ذهن است. یا به وصف این حیوان و انسان به عنوان معروض کلیت در خارج است، وصف کلیتش در ذهن است. حکما اینجور گفتند، فیلزم علی رأیهم ان یکون فی الوجود انسانیت واحدتون. خب وقتی ما میگیم نوع انسان در خارج موجوده، نوع انسان چند تاست؟ نوع انسان که یه نوع بیشتر نیست، پس همون نوع انسانیت واحد در خارج وجود دارد. شما هم دنبال یک انسانیت واحد میگشتید و ثابت شد که این انسانیت واحد هست در خارج. هیه به اینها مقارنتون للعوارز اللتی یقوم بها شخص و زید و شخص و ام و غیر هم آمن اشخاص ناس. همون انسانیت واحدی است که اینن با عوارز جفت میشه، اون وقت میشه زید، ام، بکر. اگر این عوارز رو برداریم انسانیت واحد بیشتر نمیماند. و هیه مع کل هذه العوارز غیرها مع العارز الاخر. یعنی انسانیت تا وقتی با طول و عرض و فرض کنین رنگ و شکل خاصی در نظر بگیریم غیر از اون انسانیتی است که با طول و عرض و شکل دیگری است. اما صرف نظر از این عوارض خود انسانیت شکل برمی‌گیریم غیر اون نیست، عین اوست. و غیر متغیرت به نفسها، خود این انسانیت تغییر نمی‌کند در زید و عمر. و اذا ادم شخص من تلک الاشخاص، وقتی میگیم یه شخصی فانی می‌شود انسانیت فانی نشده، اعراض فانی شده. فقط فارق اهل اعراض الخاصه تو بذالک شخص فقط. و اما غیر این غیر غلطه، و اما عین تلک انسان، اما خود اون انسانیت باقی است، اعراضش تغییر کرده. فهی باقیتون غیر فاسدته. و انما یفسد مقارنت و حال تلک الاعراض فقط. پس چیزی که فاسد شده چیه؟ چی از بین رفته؟ اون انسانیت داره مقارن این اعراض نیست دیگه، اعراضی که در زید بود دیگه حالا توأم با انسانیت نیست. این مقارنت انسانیت با این اعراض از بین رفته، ولی خود انسانیت باقی است در عمر، در بکر. فهیه پس این انسانیت ذاتون واحدتون مقترنتون به اعراض کثیره و تعینات شتا، یک چیز است که تعینات مختلف دارد. تسیر و مع اعراض کل شخص انسانیت ذالک الشخص. این انسانیت واحد با اعراض یکی که جمع میشه میشه انسانیت زید. و کزل حال، این در مورد نوع بود، در معنای جنسی هم همینطوره. کزل حال فی حقیقت الحیوان بالقیاس الی القیود و الفصول المتباینه. وقتی حیوانیت با فصل ناحق جمع شد میشه حیوانیت حمار. خب پس معلوم میشه که ما همین معنای عام واحد را در خارج داریم به وصف وحدت. فلا حاجت الی القول به وجودها فی نحو آخر من الوجود المسمى بالذهن. فان قلت، این اشکال، قلنا هذا اشتباه وقع لبعض منشأه الغفلة عن رعاية الحیثیات والاهمال فی جانب الاعتبارات لولا الحیثیات لبطلت الحکمه. شما حیثیات از هم تفکیک نگردید. فان قولهم به وجود تبایع نوعی و جنسیه، بله حکما گفتند که تبایع نوعی و جنسی در خارج وجود دارند، اما معناش این نیست که النوع به ما هو نوعان یا جنس به ما هو جنسان، کلی طبیعی به ما هو کلیان، یا به ما هو معروض الکلی و من حیث کونه معروض الکلیه و الکلیه موجود است. این حیثیت ها دیگه جز اون قولی نیست که گفتن وجود دارن. بله کلی انسان موجود است، اما نه به ما انه معروض الکلیه و به ما انه کلیان، به این اوصاف نیست. اونی که ما میگیم، میگیم کلی واحد، یک امر کلی واحد که قابل صدق است بر کسیری. این انسانیتی که در زید است صدق نداره دیگه بر چیزی دیگری، این یک وجود خاص خودش رو داره، اونم یک وجود دیگری است. حالا توضیحش بیشتر میاد که خلاصه کلی طبیعی کثیر است در خارج، واحد نیست. اون کل وجودی رو که براش قائل. در اینجا که کلیون طبیعیون ملاحظه میفرمایید مرحوم حاجی یک حاشیه‌ای دارن که میگن قید طبیعی را به خودشون ذکر کردن. محل حاجت همون عنوان کلیش است. کلی طبیعی به ما هو کلیون در خارج نیست. این دیگه قید طبیعیش را تطفلی آورده شد. این معنا که بگیم انسانیت به وصف کلیت در خارج موجود است و انسانیتی که در زید است واحد است به وحدت شخصی با همون انسانیتی که در امر است، هازا مما لا یتفوه بی من ادنا من له ادنا ارتیاز من فلسفه. کسی که کمترین ورزش فلسفی داشته باشه، آشنایی با مسائل فلسفی داشته باشه، چه حرفی نمیزنی. اینها گفتن نور، نگفتن نور نه، ملاحظه بفهمید اون عبارت بود که سر رهو به انه معروضات مفهوم الکلی، معروضش را میگیم این معروض بما هو کلیون، بما هو امرون واحدون ما در خارج هست، یا نه هم این چیزیست که وقتی میاد در ذهن معروض کلی واقع میشه. خود کسانی که گفتن کلی طبیعی در خارجه میگن کلی طبیعی به وصف کلیت در خارج موجود نیست، کلیت طبیعی چیزی است که وقتی در ذهن موجود می شود کلیت عارضش میشه. پس اگر بگیم همون چیزی که معروض کلیت است در خارج موجود است، این کج‌فهمی است. حکما گفتند که بله معروض حاصل کلی در خارج است، اما لا به ما انه معروضی، یعنی در حالی که وصف کلیت را دارد، در حالی که وصف واحد را دارد. حیثیت را باید تفکیک بکنیم. بله همین است که وقتی در ذهن می آید وصف کلیت را خواهد داشت، یعنی وحدت ماهوی دارد نه وحدت شخصی. بله این کسی که ادنا ارتباطی با فلسفه داشته باشه این حرفا نمیزند. فضلا این حکمای اکابر وقد بینوا فی کتبهم و تعالیمهم ان الکلی بما و کلیان مما لا وجود له فی الخارج، ولی شیخ الرئیس رسالتون مفردتون فی هذا الباب شنع فیه کثیها، در اون رساله کثیرن علی رجل غزیر المحاسن، غریزم غلطه، داستانی نقل میکنه که من در همدان یه پیرمردی را دیدم که خیلی محاسن پرپشتی داشت و چنین و چنان بود و باش بحث کردیم و این معتقد بود که کلی طبیعی به وصف وحدت در خارج موجود است. غزیر المحاسن کثیر السن قد صادفه او به مدینه همدان، اون شخص قد توهمه ان معنا وجود الانواع والاجناس في الاعيان هو ان يكون ذات واحده، ذات غلط. اون خیال میکرد که معنایی که میگیم کلیه طبیعی موجود است یعنی ذاتی که واحد است عیناً مقارن با هر یک از اون کثرت ها باشد. این من واحدان عیناً یعنی وجود شخصی داشته باشد، چیزی که دارای وحدت شخصی است این مقارن باشد با کثرت‌های محصل مختلفی مختلف و مطابقتن لها، مقارنتن یک خبر، مطابقتن خبر دوم و مطابق است با اون کثرت. مشترکن فیها، باز این همون که عرض کردم مشترکت، اگر مشترک بود باید بگه مشترکتن، مشترک نیست بلکه مشترکن فیهاست، نایب فاعلش فیهاست. مشترکن فیهای، مشترکن فیهایی است اما اینجا جوری دیگه است، مشترکن فیها امرون موجودون فیها، اینجا نایفارش امرون موجودونه، اون فیها متعلق به مشترک جار و مجرور، که یک امری که موجود است در اینها مشترک است بین اینها. اینجا رو اشتباه خوندم من. بله این وصف به حال متعلق است در واقع، مشترکن فیها امران، یک امر موجودی درش شرکت دارد بین اینا. شیخ اینا را گفته که چنین کسی را ملاقات کرده، وقت درباره او میگوید قائلا، اینا را حرف شیخ، هل بلغ من عقل الانسان ان یظن ان هذا موضوع خلاف من الحکما، یعنی آدم عاقلی فکر میکنه که حکما چنین اختلافی کردن که آیا واقعا انسانیت در خارج یکیست یا دوتاست یا چند تاست؟ هرگز هم چیزی اختلاف نمی کنند، شکی ندارن که کثیر است. و کان ذالک المرء، این اشتباه از اینجا ناشی شده که این شخص لما سمع من القوم، شنیده بوده که حکما میگن که ان الاشخاص تشترک فی حقیقت واحدت و معنا واحد موجوده، اینا شرکت دارن در یک امر واحد موجودی، اینجا شنیده فتعذر علیه تحصیل و غرضهم، نتوانسته بفهمه که منظورشون چیه، ف استعمال لفظ الواحد، این که میگن یه معنای واحدی موجود است، این نفهمیده واحد چه وحدتی است، به خیال کرده یه وحدت شخصی است. فسبق الى وهمه انهم ذهبوا ان الى ان الحقيقه الواحده والمعنى الكلي بصفه الوحده والكليه واقعه في الاعيان، خیال کرده که یک حقیقتی به وصف وحدت و کلیت در خارج موجود است و هو فاسد. نعم المعنى الواحد والمشترك والكلي والعام والنوع والجنس الى غير ذلك من اللواحق قد يوجد في الاعيان لكن لا به حاضر اعتبارات، صحیح است که ما بگیم این هست در خارج، اما لا به ما انه کلیان. فحقیقت الانسان مثلا، اینا عبارات شیخ ظاهرا نیست دیگه، اینا توضیحاتی است که دادش، مشابهش البته هست در کلمات شیخ، ولی این تعبیرات دیگه ظاهرا مال مرحوم سر متعلق. فحقیقت الانسان مثلا من حیث هو انسانون موجودون فی الاعیان منسبقون بالوجود لا من حیث نوعیتیهی، یک اعتبار نوعیت دارد، یک اعتبار فردیت دارد، به ما انه فردون در خارج موجود است، نه به ما انه نوع، بل من حیث طبیعتیهی و ماهیتی، بله این ماهیت در خارج موجود است به وجود فرده. و قد فرز العموم لاحقا بها فی موطن یلیق لحوقه بها فیه، این که میگیم کلی هست نوع است، یعنی این صفت نوعیت در یک وعایی عارضش میشود در اون جایی که صلاحیت دارد که متصف به نوع شود و هو الذهن لا الخارج. و قد نص شیخ فی سایر کتبه به خصوص در شفا ان الانسانیت الموجوده کثیرتون بالعدد و لیست ذاتن واحدتن، و همینطور حیوانیت لا کسرتون یکونو به اعتبار اضافات مختلفه. اون شخصم گفت که میگفت انسانیت واحدیست، میگفت اضافاتی دارد در اثر تعینات مختلفی که به زمین پیدا میشه کسرت پیدا میکنه، این معناش اینه که اتصافش به کسرت بلعرز است، در حقیقت اون چه کسرت دارد اضافات است، تعینات است که اضافه دارد، اعراض مشخصه است که کسرت دارد، ولی خودش ذاتاً واحده، این معناش این بود که اتصافش به کسرت بلعرز است، در صورتی که برعکسه، اونی که در خارج است اون چه حقیقتاً که این کثیر است همین هاست، بلکه اگه متصف به وحدت شدن به اعتبار این است که در ذهن متصف به وحدت می شود، اگه در خارج هم بگیم انسانیت زید با انسانیت هم یکیست، بلعرز میگیم یکیست، یعنی این انسانیت همان است که در ذهن وصف وحدت رو داره، این دوتا جا به جا شده، وحدت ذهنی را به خارج نسبت داده، کسرت بلعرز را کسرت که حقیقی بوده اون را بلعرز گرفت. بله بل ذات الانسانیت المقارنت لخواص زید هی غیر ذات الانسان، ذات اینجا یعنی وجود، وجود انسانیتی که در زید است غیر از وجود انسانیتی است که مقارنه با خواص امر است. فهما انسانیتان، انسانیتون قارنت خواص زید و انسانیتون قارنت خواص امر. لا غیریتون به اعتبار المقارنه، نه اینکه غیریت این که میگیم این انسانیت با انسانیت فرق داره فقط به خاطر عوارضش باشد. حتی یکونه حیوانیتون واحدتون تقارن المتقابلات من الفصول، به طوری که معناش این باشه که یک حیوانیت فصول مختلف را میپذیرد، نه اینجور نیست، حیوانیتی که در فرس هست غیر از حیوانیتی است که در حمار است. خب پس این اشکال وارد نبود و این دلیل را ایشون تأیید میکنن که ما میتونیم از این راه اثبات بکنیم وجود ذهن را که معنای مشترک واحدی به وصف وحدت را درک میکنیم و این در خارج نیست، پس باید در جای دیگری باشد و لیس الا ذهن. بر اون مسئله رو آسون نمی کنه، پیچیده تر می کنه و اشکالاتی هم که بر اون هست اون وقت باید مطرح بکنیم که وقتی میگیم این زید انسانون و انسان را برش هم می کنیم، یعنی رب و نوع را برش هم می کنیم، این مشکل رو حل نمی کنیم. یعنی با توجه به این خصوصیاتی که در اینجا اخذ شده اونا نمیشه بیارن. درک کلی چگونه هست ممکنه کسی اونجا تصور کنه که ما اونا درک می‌کنیم. دی مشاهده اون است که منشأ این میشه مفهوم کلی در ذهن ما بیاد. کسی اونجا ممکنه درک کلی را ببینه. اما حقیقت کلی را نمیشه به اون صورت. بلکه یکی از اشکالات اون نظریه همین است که اونم بالاخره یه امر شخصی است. به چه مناسبت میگه رب و نو کلی است؟ کلی اون است که میگن طبق علا کثیرین یشترک فی الکثیرون. به هر حال این احتمال با این سبک بحث خیلی ناسازگاره. فاین قلت، باز یه اشکالی راجع به دلیل دوم شده بود، مشابهش هم در اینجا آوردن و اون این است که شما وقتی اثبات کردید که چیزی در ذهن موجود است، بالاخره اون هم یک وجودی دارد. وجود در ذهن هم توأم با تشخص است. پس اون چه در ذهنم موجود است باز یک وجود متشخصی است. این ملاک اشتراک و کلیت نمیشه. اون چه ملاک کلیت هست در واقع اون ماهیتی است که با وجود ذهنی یا با وجود خارجی موجود است. اونی که متصف میشه واقعا به اشتراک و به وصف وحدت در همه افراد موجوده ماهیت واحد است. خب وقتی شما پذیرفتید که ماهیت در خارج هم هست، ماهیت همی هم کلیه طبیعی، وقتی در خارج موجود است پس دیگه ضرورتی باقی نمیماند که بگید این ماهیت یه وعای دیگری هم داره. یعنی اون چه ملاک کثرت و کلیت هست ماهیت هست. وقتی شما پذیرفتید که ماهیت در خارج هست دیگه الزامی ندارید که بپذیرید یه وعای دیگری میخواد، برای اینکه اون وعای دیگر هم از اون جهتی که وجود است تشخص دارد و تعین دارد. اون چه موجود فی ذهنم هست به ما انه موجودون کلی نیست، بلکه به ما انه یشترک بین الکثیرین کلی است. و اون اشتراک حیثیت ماهیتش هست نه حیثیت وجودش. وقتی حیثیت ماهیت شد ملاک کثرت، خب شما میگید ماهیت که در خارج موجوده، پس دیگه دایی ندارید بگید یه جای دیگری هم باید ماهیت وجود داشته باشه به وصف کثرت. این حالا صرف نظر از اشکال دیگری که روی اصالت الوجود، اصلا ماهیت وجود حقیقی نداره در خارج و جواب اصلی همون میتونه باشه، صرف نظر از این ایشون میفرمایند که این امر موجود فی ذهن دو حیثیت داره. یکی که حیثیت ما نگاه کنیم وجودش را تماشا کنیم، بله اون چه در ذهن من هست یک وجود داره، اونی که در ذهن شماست یک وجود دیگری دارد، هر کدام یه تعین خاصی داره. یکی اون معنایی را که این وجود داره حکایت میکنه اون را در نظر بگیریم. اون معنای انسانیت را که این وجود داره ازش حکایت میکنه اون چیزیست که قابل اشتراک است. این معنا در خارج که موجود بشه قابل اشتراک نیست. اون معنایی که محتوای این وجود است و این وجود داره از اون حکایت میکنه، این دو و دو در دو موطن دارن. به عبارت دیگه همین ماهیتی که شما میگید که ماهیت رو بگیم در خارج موجود است، اگر همون به لحاظ اینکه مفهوم این موجود فی ذهن است در نظر بگیریم، بگیم این ماهیت دو موطن داره. در یک موطن به وصف وحدت میتونه موجود باشه و کلیت، در یک موطن نمیتونه به وصف وحدت باشه. اون وقتی که این ماهیت در خارج موجود است به وصف کثرت موجود است و به وصف شخصیت موجود است، باید یک وعای دیگری باشه که بشه لحاظ وحدت درش کرد. درسته که با یک وجودی در ذهن موجود می شود، با همین لحاظ تعین پیدا می کند، اما ملحوظ ما تعین نیست. پس باید یه جایی باشه که بشه لحاظ کرد، حیثیت رو از هم تفکیک کرد. این ذهن است که میتونه این حیثیت رو از اون حیثیت تفکیک کنه. حیثیت اصل معنا را با تعین وجودیش میتونه از هم تفکیک کنه. در چنین وعایی است که میتونه ماهیت به وصف وحدت و کلیت موجود بشه. اما در خارج که یک عین تعین هست، وجود با تشخص توأمه، بنابراین تفکیکش نمیشه کرد. یه همچو جوابی دادن، ولی جواب خیلی روشن نیست. جواب حسابیش همینه که ماهیت در خارج روی امر اعتباری است، ما اگه وجود دارد میگیم وجود بلعرض است نه وجود حقیقی. و باز برمیگرده به همین که وجود کلی طبیعی را اول حل کنیم. حالا آقایون میتونن حدس بزنن که چرا ما در مسئله اصالت وجود اول مفهوم ماهیت رو مطرح کردیم در آموزش فلسفه، اصلا ماهیت چیست، چگونه به دست میاد و با کلی طبیعی چه رابطه‌ای داره. این بحث رو اونجا اول قبل از اصالت وجود مطرح کردیم و بعد اومدیم سر سراغ اصالت وجود. اگه اینا درست روشن بشه که اصلا ماهیت که میگیم یعنی چی، ماهیت چگونه به دست میاد، وحدت و کثرتش به چه اعتباره، که میگیم در خارج وجود دارد به چه معنا وجود دارد، کلی طبیعی موجودن به وجود الافراد، این با چه کاره است، این حیثیت تعلیلیه رو بیان میکنه یا حیثیت تقییدیه رو بیان میکنه. اگه اینا درست روشن بشه اون وقت این مباحث خیلی بهتر جای خودش رو پیدا میکنه. قول تو بل تو کجا خوندیم؟ فاین قلت کما ان الموجود الخارجی مشخص لا یقبل الاشتراک کذالک الموجود الذهنی مشخص لا یقبل الاشتراک. مستشکل میگه حالا گیرم شما وجود ذهنی هم اثبات کردید، اثبات کردید که ذهنی هست و چیزی در آن وجود دارد، خب وقتی وجود پیدا میکند در ذهن تعین خواهد داشت، ولی ینطبق علی کثیرین، اون چیزی که متعین است به معنی متعینان لا ینطبق علی کثیر. پس اونی که منطبق است چیه؟ نه وجود زف ذهن است نه وجود فل خارج است، اونی که ینطبق علی کثیرین اون ماهیت الانسان است. والمنطبق على كثيرين انما هو الماهيه من هيسهيه وهي موجوده في الخارج. خب وقتی فهمیدیم ملاک اشتراک ماهیت است، ماهیت که خود شما قبول دارید در خارج هست، پس چه دایی دارید که دوباره یک وعای دیگری درست کنید که اونجا به وصف اشتراک موجود باشد، خب خودش در خارج هست. فلایت مدلیل، دلیل در صورتی تمام بود که بگید ماهیت که ملاک کثرت در خارج نیست، یعنی ملاک اشتراک است. وقتی شما خودتون قبول دارید که ماهیتی که ملاک اشتراک است در خارج هست، دیگه نمیتونید چیزی دیگر رو اثبات کنید. قلت رو لیس المقصود ان الانسان الموجود فی الذهن مثلا لیس شخصا. ما که میگیم موجود فی الذهن کلیست یا اشتراک و کثیرین، معناش این نیست که اون وجودش وجود شخصی نیست، ما اینا نفی نمی کنیم، نه وجودش وجود شخصی است. و لیس معه ما یمنعه من ان الاشتراک، اگر چیزی شخص باشد مانعی از اشتراک خواهد بود. ما قبول داریم که این مانعی از اشتراک است، نفی نمی کنیم که مانعی از اشتراک دارد. بل المراد، پس مقصود ما چیه؟ مقصود ما اینه که ان نتصور معنى الانسان المطابق لکثیرین، معنای انسانی که قابل صدق بر کثیرینه، ما اینو تصور می کنیم. بما انه منطبق علی کثیرین و نحضره عند العقل کذلک، به همین حیثیت در ذهن حاضرش میکنیم. درسته که همین احضارش تعین دادنه، اما لحاظ نمیکنیم ما این حضورش به ذهن را و وجودش به ذهن را، محضر را لحاظ میکنیم. اون چرا تصور میکنیم معنای منطبق است بل کثیرین، گویی این که خودش که را وقتی احضار میکنیم خودش یک وجودی میشود و این وجود متعین است. و معلوم یقینا ان الانسان المعلوم كذلك من حيث انه معلوم كذلك، از اون جهتی که یک انسانی است منطبق بر کثیرین، معنای است قابل صدق بر کثیرین، این در خارج نیست. ولا متشخصا به تشخص خارجی اصلا، چنین چیزی تشخص خارجی نمیتونه داشته باشه. پس اگر متشخص ذهنی دارد طوری است که میتواند این لحاظ کلیت را هم درش کرد، به خلاف خارج که راز کلیت نمیشه درش کرد. این راجع به دلیل سوم تا حالا. بعد ایشون یه نکته های دیگری را اضافه میکنن، به عنوان برهان ذکر نمیکنن، ولی به هر حال یه نوع استدلالی است برای این مطلب. اولش میفرمایند یکی از استبصارات این است، وسیله ای میشه برای اینکه ما نسبت به مسئله بینا بشیم، روشن بشیم. این از اضافات خود ایشونه. میتونیم دلیل چهارم میطلب کنیم. دلیل چهارم برای اثبات وجود ذهنی این است که ما یک معانی انتزاعی داریم که اینا در خارج وجود نداره، ما به ازای عینی نداره، و ولی به هر حال مفاهیمی است که برخواری صدق میکنه. منشأ انتزاع دارد ولی خودش عیناً مصداق نداره در خارج. خب این معانی را نمیتونیم بگیم اینا نیست، اصلا معدومه، برخلاف معنایی است ما درک میکنیم، چیزی است، حقیقتی را ما درک میکنیم، ولی به این وصف هم در خارج چیزی به نام نداریم که نشون بدیم. فرض بفرمایید علیت را، ما معنی علت را درک میکنیم، اما علت یه چیزی در خارج نداریم که بگیم این علیت است. و معدوم هم نیست، حکم حقیقی داره، حکم ثابت داره. اینو ما صفت قرار میدیم برای اشیاء خارجی، میگیم فلان چیز علت است، فلان چیز معلول است. پس یک وصف حقیقی است برای یه چیزی، یعنی وصفی است که دروغ نیست، کذب نیست، صادق است، ولی معاوضای عینی هم نداره. پس یه جای دیگری باید یه وعایی داشته باشه که این معنا ترش تحقق پیدا کنه. پس معلوم میشه عالم ذهنی هست که ما میتونیم معانی انتزاعی را درش ایجاد کنیم در حالی که در خارج وجود ندارد. این شاهد بر این است که مسئله وجود ذهنی را اختصاص فقط به ماهیات ندادن، ولی اینو مفاهیم انتزاعی است دیگه. من الاستبصارات فی هذا الباب ان نتصور الامور الانتزاعیه و صفات المعدومه فی الخارج. صفاتی که صفات ثبوتی است، عقل برای چیزی اثبات میکنه اما وجود خارجی ندارد. المعدومه فی الخارج منظور اینه که یعنی مصداق خارجی نه، ما به ازای خارجی نداریم. اینا رو ما تصور میکنیم و نحکم بها علن اشیا، اینا رو صفت قرار میدیم، محمول قرار میدیم برای چیزهایی. میگیم النار علتون، الحرارت معلولون، فلا محالت لها ثبوتون. وقتی ما اینا اثبات میکنیم برای چیزی، و معناش این است که برای ثبوتی قائلیم. مرحوم حاجی اینجا یه حاشیه‌ای دارن که این مسئله مورد خلاف است که اثبات شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له هست، یا اینکه باید بگیم ثابت هم، یعنی اون چرا رو که ثابت میکنیم اون هم باید ثبوت داشته باشد لااقل در ظرف اتصال. و اونی را که حکما قبول کردن همینه که اثبات شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له هست، نه فرع ثبوت مثبت، یعنی فرع این است که موضوع وجود داشته باشد، نه اینکه محمول هم وجود داشته باشد. و اونا قبول ندارن، ولی چون خود ایشون این مبنا را قبول دارن که نه هم فرع مثبت له هست و هم فرع ثبوت ثابت هست، یعنی محمول هم رو که ثابت می کنیم این هم باید ثبوت داشته باشن، از این جهت به این مطلب استناد کرده. ولی به نظر می رسه که این را یک مسئله خلافی تلقی کردند و اینها خیلی جالب نباشه. برای اینکه ما وقتی میگیم اثبات میکنیم، اون معناش اینه که ثبوت میدیم بهش دیگه. و نمیشه اثبات بکنن ولی ثبوت پیدا نکنن. ما میگیم اثبات میکنیم این چیزی را، یعنی ثبوت پیدا میکنن دیگه. یا اثبات نیست، یا اگه اثبات هست پس ثبوت پیدا میکنن. مثل این است که ایجاد بشه اما وجود پیدا نکنه. ایجاد کنیم چیزی را که موجود نمیشود. میشه؟ وقتی میگیم اثبات و شیء، معناش هم اینه که وقتی اثبات میکنیم یعنی مصبر میشه ثابت. ما اینو محل بحث قرار بدیم که آیا میشه با اینکه ما اثبات میکنیم اما ثبوت نداشته باشد، مثل اینکه بگه کسی بگه ایجاد میکنه اما وجود نداره، یا یعنی نباید مسئله خلافی تلقی کرد. حالا به چه مناسبت ایشون اینجور سیک فرمودن، بنده اطلاعاتم کمه از نظرات حکما. به هر حال استدلال ایشون اینه که ما وقتی حکم به اثبات چیزی میکنیم، معناش اینه که این ثبوت دارد، بلا اثبات بدون ثبوت معنا نداره. فلها محالت ثبوت، لها ثبوتون، اما ثبوت در خارج که ندارد، پس ثبوتش باید در ذهن باشه. پس ثبوت ها اما فی الخارج و هو محال لان امور اعتباریه فهی موجودتون فزه و هو المطلوب. پس از راه مفاهیم انتزاعی و اعتباری هم ما میتونیم اثبات وجود ذهنی کنیم. اینم یه مطلب. یه دلیل دیگری را که بهش اعتماد دارند و این را از ارشیگات تلقی میکنه، باز دلیلی که خود ایشون اقامه کردن برای اثبات وجود ذهن، و اون اینه که گفتیم که برای وجود معلولاتی چهار تا علت لازمه. اگر معلولات جسمانی باشه، ماده و صورت، غیر از ماده و صورت یه علت فاعلی میخوام و یک علت غایی. علت غایی علیت دارد نسبت به تحقق معلول، پس باید وجود داشته باشد تا معلول از او ناشی بشه، تأثیر کنه در وجود معلول. و حال اون که این علت غایی که همون غرض از تحقق فعل هست، وجودش در خارج بعد از معلول، پس ناچار باید قبل از معلول یه وجود دیگری داشته باشد که منشأ اثر باشد. پس علت غایی چون علت است باید وجود داشته باشد تا تأثیر کند در معلول، وجود خارجیش که بعد از تحقق معلول است پس باید وجود ذهنی قبلا داشته باشد. پس ثابت میشه که علت غایی باید در ذهن قبل از فعل وجود داشته باشه. اگه ذهنی نباشد پس در کجا وجود دارد؟ من الارشیات الوارده، یعنی از راه مکاشفه به دست آورده است یا القاء شده به قلبش. ان کل فاعل یفعل فعلا لغایت و حکمت لو لم یکن لما یترتب على فعله من الغایت و الغرض نحو من الثبوت لم یفعل ذلک الفعل. هر فاعلی که کاری را برای یک حکمتی و غایتی انجام میده، اگر اون غایت نبود اون فعل را انجام نمیداد. فرض مسئله در اونجایی است که فاعلی هست و فعل را برای غایتی انجام میده. حالا آیا همه افعال باید چنین باشند یا نه، اون بحث دیگری است. تکیه بحث در اونجایی که همه قبول دارن که فاعل حکیمی است، فاعل بالقصد است، قصد می کند هدفی را. حالا در سایر فاعل‌ها، فاعل‌های طبیعی یا فاعل فرض کنید فاعل‌های بالعنایه یا بالرضا، آیا اونجا هم قصد غایت هست یا نه، اونا رو کار نداریم. اونجایی رو شما فرض کنید که فاعل بالقصدی هست و قصد می کند غرضی را، که اگه اون غرض نباشد اون فعل رو انجام نمیده. در اینجا حالا نمیخوام بگم همه جا چنینه، احتیاج نداره یعنی برهان به این مطلب. اون جایی که فاعلی فعل را برای غایتی انجام میده، اگه اون فاعل اون غایت نباشد فعل رو انجام نخواهد داد، پس میشه علت غایی. ولو کان له تحقق فی الخارج عینیان لازم تحصیل الحاصل، اگر این غرض وجود دارد که خب پس فعل را برای چی انجام میده؟ فعل را انجام میده تا اون غرض تحقق پیدا کند، پس معلوم میشه تحقق ندارد. فلا بد و ان یکون له نحو من التقرر لا یترتب علیه آثار المخصوصه، پس یه نحو وجودی باید داشته باشه که اون آثار مطلوب را این وجود ندارد، دنبال یه وجودی میگردد که آثار برش مترتب بشه. پس اون وجودی که آثار را ندارد کدومه؟ وجود ذهنی است. و هو المعنی بالوجود ذهنی، مقصود ما با وجود ذهنی هم همینه که یک نحو وجودی است که آثار مطلوب از وجود خارجی را ندارد. باز دلیل دیگری است که ایشون این را به عنوان منبهی برای مطلب استدلال می کنند، اسم برهان روش نمی گذاره. و اون اینه که ما گاهی می بینیم یک صورت خیالی در ذهن ما به وجود میاد یا تصوری از چیزی پیدا می کنیم و این منشأ آثار خارجی می شیم، ولی این در خارج تحقق نداره. مثال های زیادی است. گاهی آدم یه صورتی را تصور میکنه بعد میترسه، بدنش میلرزه. یا فرض کنید معروفه میگن وقتی آدم ترشی را تصور بکنه دهنش آب میفته. حالا شاید تا یه حدودی هم صحت هم داشته باشه. این شکی نیست که تصورات فعل جمله گاهی منشأ آثاری میشه، آثار عینی میشه، که اگه این تصور نبود اون اثر هم برش مترتب نمیشد. خب حالا این چیزی که من تصور کردم هست یا نیست؟ در خارج که نیست. اگه در ذهن هم نباشد پس چی منشأ این اثر شده؟ عدم منشأ اثر میشه. منشأ این اثر موجود باید یک موجودی باشد. پس معلوم میشه که در ذهن چیزی هست که وجود دارد و این اثر را می‌بخشد. این اثر مال کلام اینه که تصور میکنم. منظورش اینه که میگم من تصور میکنم چیزی را، یعنی چیزی از قبیل ادراک. تصور میکنم فرض کنید گوجه های نارس را که الان دارم زیر دهنم له میکنم. خب این تصور است، منشأ این میشه که دهنم پر از آب بشه، وجود خارجی که نداره. پس این گوجه در ذهن شما وجود داره. ما از فعلا صحبتی ما میگیم اصلا ذهنی هست که چیزی درش وجود دارد. حالا این چی هست، همون ماهیت یا نیست، این مستقیما محل بحث نیست. من ما یونبهو که علاما نحنو به صدده، اون چیزی که ما در صدد اثباتش هستیم که وجود ذهنی هست، از منبهات بر این مطلب اینه: کون الاشیاء الوهمیت الغیر الواقعت فی الاعیان سببا لتحریکات و تأثیرات الخارجیه، تصوراتی منشأ یک آثار خارجی بشه. و ان لم یترتب علیها آثارها المخصوصة المطلوبه، البته اون تصور، اون نتیجه عینی که باید بر وجود خارجی مترتب بشه عینا بر این مترتب نمیشه، ولی بی اثر هم نیست، یه اثر خاصی هم برش مترتب میشه. اولا ترا ان تخیلک لمشتهن لطیفن کیف یهدس فی بدنک شیئا و تخیلک للهموزته یوجب لک انفعالا و قشعریرتن ولو لم یکن لصورتن. بله، این حالا لو لم یکن یک بیان دیگریست. از جمله تأثیرات رو ایشونی میدونن که اصلا کسی وقتی بخواد یه چیزی را در خارج به وجود بیاد، اول باید تصوری ازش داشته باشه. اگر تصوری ازش نداشته باشه نمیدونه چی کار میخواد بکنه. اگر مثلا معمار تصوری یه خانه ای نداشته باشه نمیدونه چی میخواد بسازه، ساختمان هم ساخته نمیشه. اول باید تصوری داشته باشه. پس اگر این تصور نبود، ابتداعا طوری بود که اصلا هیچ چیزی در ذهنش نبود، ساختمانی ساخته نمیشد، پس بی اثر نیست. درسته که با این تصور آدم نرفت خونه نشد توش بشینه، ولی بی اثر هم نیست، منشأ یک اثری میشه که بتونه اون خونه رو بسازه. لولم یکن لصورت بیتن تورید و بناهو نحو من از ثبوت، اگر خونه ای که میخواد بسازید یک نحو ثبوتی این صورت نداشت، لما کان سببا لتحریک اعضایک. اینا کافیست برای این که بگیم تصورات منشأ اثری هستن، ولی چون وجود خارجی ندارن پس وجود ذهنی خواهند داشت. این هم جهت عرض کردم که یه ارتباطی پیدا میکنه با اون، ولی این حیثیت علت غاری منظور نیست، منظور همون صورت ساختمانه. چه نفعی برش مترتب میشه این را روش تکیه نکردن. اگر نفعش را گفته بودن ارتباط پیدا میکرد بیشتر با اون دلیل بالایی. در همین جا برای تأکید این مطلب میگن که بعضی از اطباء ماهر برای اینکه امراض صعب العلاج رو معالجه کنن سعی کردن یک تصوری در ذهن طرف به وجود بیارن و همین باعث این شده که مرضشون معالجه بشه. داستانهایی از خود ابن سینا نسبت دادن که دختری فلج شده بود و اینا، و یک شخصی را گفت وارد بشه و ترسید و اینا، و به همین که ترسید از جا حرکت کرد و فلجش برطرف شد. و چیزهایی از این قبیل هست در داستانها که عرض شده، شاید الانم قابل تجربه باشه. قد حکی ان بعض حزاق الاطباء معالجت بعض الملوک حیث اصابه فالجون لا ینجع فیه العلاج الجسمانی، که هیچ علاج جسمانی مفید نبود. دفعه به مجرد تدبیرات نفسانیه و امور تصوریه باعث اشتعال الحرارت الغریزیه حتی دفعت الماده، ماده رو به حرکت در آورد و فلج برطرف شد. از این بالاتر، حالا این تصوری باعث این شد که بدن خودش را حرکت بده و اون حالت انجماد و گرفتگی که در عضلاتش پیدا شده بود در اعصابش این برطرف بشه. گاهی هست که نه، بعضی تصورات اصلا اثر عینی خارجی ایجاد میکنه، چیز نبوده رو بود میکنه، و کاری که باید در اثر عوامل عینی تحقق پیدا کنه با همین اراده تحقق پیدا میکنه. این مال کسانی است که ریاضتهایی کشیدن یا دارای کرامتهایی هستن، اونا به خود به ارادهشون یک کار چیزی را در خارج ایجاد میکنن. بعض النفوس قد یبلغ فی القوة و الشرف الى حیث، یقوا تصوراتها وجودن و ظهورن، نفسشون به اندازه‌ای قوت پیدا میکنه که تصوراتشون از لحاظ وجود و ظهور قوی میشه. حتی یقوم وجودها مقام الوجود العینی، که وجود تصور جانشین وجود خارجی میشه، یعنی همون نقش وجود خارجی را ایفا میکنه. فیبرئ المریض و یمرض الاشرار، نسخه مصحح اینجا ندارید. حال مریضش مثلا چون در مقابل اون جمع است، اینجا مرزا بود مناسب تر بود، اما اشرار هم اینجا خیلی مناسبتی نداره. شاید منظورشون این بده که کسانی که دارای کرامت هستن بی خود آدمای خوب را مریض نمی کنن، اشرار را مریضشون می کنن، شاید به این مناسبت بوده. ولی قاعدش این بود که بفرماد یوم رزول اصحا، بیمارها را مریض می کنن، سالما را مریض می کنن، بیمارها را بهبود می بخشن، سالما را مریض می کنن. ولی اشرار گفتن به خاطر اینکه چون اینا آدمای خوبی هستن بی جهت نمیان تصرف کنن در دیگران، اونایی که شریر هستن اونا رو مریضشون. و یقلب عنصرا الی عنصر آخر حتی یجعل غیر النار نارا، جسمی رو تبدیل به آتش میکنه. او یحرک اجساما عجزت ان تحریکها نفوس ابناء نو، دیگران نمیتونن چنین چیزی را به حرکت در بیارن، سنگی را، صخره ای را، ولی اینا به حرکت در میارن. یا عکسش، جلو حرکتی را میگیرن، کاری که مرتضای این میکنن، میگن دست میگیرن جلو قطار، قطار از حرکت وامیسه. کل ذالک به اهتزاز الوی و تأیید ملکوتی و طرب معنوی، اینا همه ای آثار روحی است. روح یک حالت طربی، یک حالت اهتزازی پیدا میکنه یا تأیید الهی پیدا میکنه. پس همون تصورش منشأ این آثار خارجی میشه. نتیجه این که اینا همه مؤید این است که غیر از امور خارجی که منشأ آثاری هست، این اشیا یک نحو وجود دیگری هم در نفس میتونن داشته باشند که گاهی عین اون آثار خارجی را و گاهی مراتب ضعیفتری ازش را، آثار ضعیفتری را به بار میاره. پس به هر حال وجود دارند. یه اشکالی هست که دیگه وقت گذشته راجع به همون دلیلی که برای علت غایزه کردن حقشون این انقلت و قلت هم به دنبال اون می آوردن، ولی تأخیر انداختن، انشاءالله فردا بشه. صلی الله علیه و آله.